أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سلام و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در جلسه قبلی مطالبی رو عرض کردیم خدمتون، فرصت نشد متنش رو بخونیم، یه اشاره کوتاهی داشته باشم. بحث ما در رابطه با این بود که در چه مواردی ما میتوانیم مال الوقف رو بفروشیم، مواردی که از عموم عدم جواز بیع مال وقف خارج شدن چیا هستن. اولین موردی که مرحوم شیخ اشاره کردن جایی بود که مال وقف به گونه‌ای در بیاد، خراب بشه، به گونه‌ای در بیاد که انتفاعش مستلزم تلفش باشه، یعنی ما نمیتونیم از اون نفع ببریم مگر با از بین بردن اون. مثال زدیم به گاو. گاوی بوده، الان ذبحش کردن. تا وقتی گاو بود ما میتونستیم انتفاع ببریم ولی باقی بمونه. میدوشیدیم شیر اون رو یا شخم میزدیم به وسیله اون زمین رو. گاو خودش سالم بود و باقی بود. اما حالا که ذبح شده نمیتونیم از اون انتفاع ببریم، چون تنها انتفاعش اکله، با اکلم دیگه چیزی از اون باقی نمیمونه. یا چوبی که پوسیده بود تا حالا به عنوان ستون منبر استفاده میشد، اما الان دیگه قابلیت اون استفاده ها رو نداره. الان تنها استفادهش اینه که چیکار کنیم؟ بسوزونیمش. وقتی هم سوزوندیم تموم میشه، خاکستر میشه، چیزی ازش باقی نمیمونه. این مورد اول بود. دلیلتون بر جواز بیع چیه؟ ایشون فرمودن اولا مقتضی موجود، مانع مفقود. موانع رو هم بررسی کردیم که چرا مفقودن. دلیل دیگری که اشاره میکنن، البته تعبیرشون اینه والحاصل، یعنی این از کلمات قبلیمون در میاد، ولی به نظر میرسه میتونه به عنوان یه دلیل مستقل در نظر گرفته بشه، این بود که شما با این مال وقف چی کار میخواید بکنید؟ کار برخورد شما با این وقف در حال خراب از سه حالت خارج نیست. یا میگید آقا ما نمیفروشیم و نه انتفاع میبریم، چون انتفاع مستلزم تلف دیگه. این گوشت اگر ما بخوریم انتفاع ببریم تلف میشه، پس ما انتفاع نمیبریم چون تلف میشه، بیعش هم که جایز نیست، ولش میکنیم به امان خدا. این یک حالت. یا حالت این که بگیم آقا ما انتفاع میبریم، تلف میشه، بشه به جهنم، تموم میشه میره. یا حالت سوم هم این که میفروشیمش، پس از این سه حال خارج نیست، کار دیگه ای میتونیم انجام بدیم. در صورتی که ما بگیم ولش کنیم بمونه تا خراب بشه از بین بره، نه بفروشیم و نه انتفاع ببریم، ایشون میفرمان این کار عاقلانه ای نیست. این تزییع مال غیره، تزییع مال وقفه و تزییع حرام. شما با این کارتون اومدید این گوشت ضایع کردید. بابا واقف اینو گذاشته بود شما استفاده کنید، بهره ببرید، هم شما لذتشو ببرید هم او ثواب ببره. شما با این کارتون نه خودتون انتفاع بردید و مانع ثواب واقف هم شدید. حق بطن موجود، حق بطون متأخره، حق واقف، حق الله، همه رو از بین بردید. پس اگر رها کنیم این گوشت رو، دست بهش نزنیم، این مستلزم تزییع هست و تزییع جایز نیست. این که نشد. دومین کاری که میشد بکنیم چی بود؟ حرمت تکلیفی هم ظاهر عبارت اینه که میخوان بگن داره، هرچند جای مناقشه هست درش. دومین کار این بود که بفروشیم. ایشون میفرمان اگر بیع انجام بدید بفروشید، دومین راه این بود که استفاده کنید، انتفاع ببرید، بگید ما این گوشت رو میخوریم، خودمون لذتش رو میبریم. میفرمان اگه این کار بکنید خودتون بهره بردید ولی حق بطون متأخره رو از بین بردید و اینم درست نیست. تنها راهی که میمونه اینه که این گوشت رو ببریم بازار بفروشیم، پولش رو بگیریم و پولش جایگزینی برای اون قرار بدیم به عنوان وقف، که هم خودمون بتونیم در زمانهای آتی انتفاع ببریم، هم بتونه متأخره انتفاع ببرن، هم ثوابی که قرار بود به روح واقف واصل بشه ادامه پیدا کنه، قطع نشه. مطلوب ما همینه. ما میخواستیم به چه نتیجه برسیم؟ به نتیجه جواز وقف برسیم. این خلاصه فرمایشاتی بود که دیروز توضیح دادیم. یه چند تا نکته است که اونا رو هم رو عبارت توضیح میدم پیش بریم. در مورد استصحاب و ایناست که تو عبارت توضیح میدم. بخونیم بعد ببینیم که ظهورش هست یا نه. چون اگر نباشه استدلالشون تمام نمیشه. اگر ظهور حرمت تکلیفی نگیریم، بعضیا حالا خواستن مناقشه کنن در این ولی اگر اینجور نگیریم این در نمیاد، استدلالشون تمام نمیشه. حالا میخونیم بحث میکنیم سرش. بل حاصل ان الامر دائر بین سه تا کار، تعطیلهی حتی یتلف به نفسه، دو بین انتفاع البطن الموجود بهی بالاتلاف، بطن موجود بیان استفاده کنن تلفش کنن، مثل اینکه بسوزونن چوب رو یا گوشت رو نوشجان کنن. شماره 3 و بین تبدیلهی به ما یبقا و ینتفع به الکل، تبدیلش کنیم، بفروشیمش، تبدیلش کنیم به چیزی که باقی بمونه، همه ازش انتفاع ببرن. خب کدوم از این کارا بهتره؟ میفرمان ول اول، و اول یعنی تعطیلش کنیم، رهاش کنیم، نه انتفاع ببریم و نه بفروشیم. ول اول تزییع، این تزییه، تزییع که شد میشه منافن لحق الله و حق الواقف و حق الموقوف علیه. این تزییع منافات داره، هم با حق الله، هم با حق واقف و هم با حق موقوف علیه. میشه اقرب و احوج
میخوام یه این چیزی که میخوام تبدیل کنم به نفعان اینجا باید در واقع اون جایی باشه که مثلا از همه چیز بیشتر میاد، نه مهم نیست.
ببین تو مثالی و قبلی که کاشف الغطا بحث احوج محوج و اینا رو مطرح میکردن، وقف مال مسجد بود، میگفتیم تو این مسجد نمیشه استفاده کنی، برو یه جای دیگه. الان فرضمون اینه که مال خود ما موقوفون علیهم هست. خب حالا که مال من موقوفون علیه شد، موقوفون علیهش هم شخص معینه یا یه عده افرادی هستن که حالا محصور یا غیر محصورن، اینا میتونن استفاده کنن ازش، میتونن استفاده نکنن. اگر که نخواستن استفاده کنن دیگه نوبت به احوج و ابعد نمیرسه، حالا من استفاده نکردم ایشون استفاده میکنه. فرض ما جاییه که الان هستن کسانی که حق انتفاع دارن، برخلاف مسجده که تو محل وقف نمیشد استفاده کنی. چون تو محل وقف نمیشد استفاده کنی، ما رفتیم سراغ احوج و اینا. اینجا الان تو محل وقف میشه استفاده کرد، من موقوف علیه میتونم خودم استفاده کنم، پس دیگه نوبت به نفرهای بعدی نمیرسه که بحث احوج و افضل و اینا رو بخوایم مطرح کنیم. خب ول اول و کار اولی تزییع، تزییع که شد منافع لحق الله و حق الواقف و حق الموقوف علیه، منافات داره هم با حق الله، هم با حق واقف و هم با حق موقوف علیهم. آقا تزییع وقتی منافات با حق الله داشته باشه، پس واجبه که جلوی این تزییع گرفته بشه، واجبه که ما نذاریم این تزییع اتفاق بیفته. پس راه اول این نیست که اختیاری باشه، جائز باشه. تعبیر ایشون اینه که چون تزییع منافات با حق الله داره، با حق واقف داره، پس دیگه اختیاری نیست من بگم جائزه بفروشم، جائزم هست نفروشم. نه، باید این راه اول رو ترک کنی بری سراغ راه دوم و سوم که یکیش فروش هست. و بهی یندف استصحاب المنع، با این بیان استصحاب منع مندفع میشه. استصحاب منع چی بود؟ ممکن بود کسی بیاد استصحاب کنه، بگه قبل از اینکه این مال به این حال و روز در بیاد بیعش جائز نبود، حالا که به این حال و روز در اومد شک دارم بیعش جائزه یا جائز نیست، استصحاب میگه قبلا نبود الانم جائز نیست. ایشون میفرمان نوبت به این استصحاب اصلا نمیرسه. چرا؟ چون شک نداریم. استصحاب جایی به درد میخوره که ما شک در حکم شرعی داشته باشیم. ما الان حکم شرعی رو میدانیم، چی؟ حرمت تزیی. وقتی حرمت تزیی اومد دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. پس و بهی یندفع استصحاب المنع. مضافاً یه اشکال دیگه میخوایم به این استصحابه بگیریم. اشکال دیگر این استصحاب چیه؟ استصحاب اشکالش اینه که موضوع استصحاب دیگه باقی نیست. شرط استصحاب بقای موضوع بود، الان ما شک داریم در بقای موضوع. مضافاً الی کون المنع السابق فی ضمن وجوب العمل به مقتضى الوقف و هو انتفاع جمیع البطون به عینه و قد ارتفع قطعا. میفرمان منع سابق مستقل نبود، بلکه در ضمن عمل به مقتضای وقف بود. چون باید به مقتضای وقف عمل می کردیم، گفته بودن نفروشید، بر من واجب بود که به مقتضای وقف واقف عمل کنم. لازمه عمل به مقتضای وقف چی بود؟ این بود که نقل و انتقال صورت نگیره، نفروشیم. پس منع سابق در ضمن وجوب عمل به مقتضای وقف بود، مقتضای وقف هم انتفاع جمعی بطون بوده، درست شد؟ حالا که اینجور شد و قدر تفع قطعا، اون مقتضای وقف قطعا مرتفع شده، یعنی دیگه وجوب عمل به مقتضای وقف الان نداریم. بابا این گاوه الان شده یه مش گوشت قربانی شده، این گوشت قربانی شده رو ما نمیتونیم بر اساس وقف عمل کنیم، نمیتونیم باقی بذاریم. حالا که انتفاع جمیع بطون ممکن نیست، پس اون نهی از بیعی هم که در ضمنش بوده نیست. فلا یبقا ما کان فی ضمنه، پس آنچه که در ضمنش بوده هم باقی نیست. اینم از این. من یه چند تا نکته تو ذهنم هی فراموش میکنم بگم اگه بذارم برا بعد، حالا یه چند تاشو اشاره کنم. یکی این که تو این ضمنی بودن نهی بعضیا مناقشه کردن، گفتن که کی گفته نهی از بیع مال وقف در ضمن انتفاع جمعی بتون بوده؟ نه، اینا مقارن هم بودن، ضمن هم نبودن. بله، اگه ضمن اون بوده، یعنی اگر علت نهی از بیع انتفاع جمعی بتون بوده، بله، چون انتفاع جمعی بتون نیست، بتون نسل های بعدی، چون انتفاع نسل های بعدی الان ممکن نیست، پس اون نهیه هم از بین رفت. ولی این برای ما ثابت نیست، بلکه ممکنه که این نهی خودش یه نهی مستقلی بوده، نهایتا در کنار اون بوده، مقارنه با اون بوده. این از این. بعد در مورد تضییع هم بعضیا مناقشه کردن، گفتن آقا هر تضییعی حرام نیست. ببینید، من یه موقع سنگ برمیدارم میزنم شیشه خونه شما رو میشکنم، خب این تضییع حرامه، مسلمه، من این کار رو انجام بدم مرتکب معصیت شدم. ولی یه موقع دارم رد میشم، میبینم این شیشه خونه شما از جا در اومده، داره میفته، آیا وظیفه دارم بیام این شیشه خونه شما رو چسب بزنم محکمش کنم یا وظیفه ندارم؟ ببین، من نمیخوام تضییع کنم، این ضیاع، تضییع نیست، خودش داره ضایع میشه، خودش داره چی میشه؟ میفته میشکنه. چیزی که خودش داره میشکنه، آیا من وظیفه دارم جلوی تلف شدنش، جلو شکستنش، جلو ضایع شدنش رو بگیرم یا نه؟ گفتن همه نه، چه وظیفه داری تو؟ وظیفه من وظیفه ندارم پول بدم، زحمت بکشم شیشه خونه شما رو جلوی شکستنش رو بگم. خودم اگه بشکنم حرامه، ولی وقتی خودش داره میشکنه، من وظیفه ندارم چارپایه بذارم زیر پام برم چسب بزنم اون شیشه خونه شما رو. شکست شکست، به من چه ربطی داره؟ اگه این کارو انجام بدم خوبه، ولی تکلیفی نسبت به اون ندارم. خب حالا تو مال وقفم همینجور، یه موقع من میام تضییع میکنم، این خونه وقفه، این گاوه وقف بوده، من میام این گاوه رو یه چماق میزنم تو سرش میمیره، خب من تضییعش کردم دیگه، این حرامه. ولی یه موقع این گاوه خودش داره تلف میشه، خودش مرده یا خودش داشته از بین میرفته، ذبحش کردن، اون چوبه داشته میپوسیده از بین میرفته، اینجا ضایع شدنش مستند به من نیست، بلکه خودش داره تلف میشه، پس من اگر رهاش کنم تا ضایع بشه مرتکب حرام نشدم. این رو بعضیا اینجا متذکر شدن، گفتن که این جور تضییع ها حرام نیست، لذا دلیل بر وجوب بیع نمیشه. بله، دلیل بر جواز بیع میشه ها، میتونیم ما از این جواز بیع رو در بیاریم، بگیم که جایز بفروشی، ولی وجوب بیع رو از این گفته شده نمیشه در بیاریم. یه مواردی داریم که مثلا اگر روایت داریم شما تو بیابون دارید میرید یه سفره پهنه غذای توش گذاشته ولی کسی نیست بخوره، و این اگر شما نخورید تلف میشه، گفتن بشینید بخورید، چون یا با شما بخورید یا تلف بشه، خب یا باید از بین بره. اونجا اینم از اون باب ممکنه بگیم که ما اگر این گوشت گاو رو نخوریم یا این چوب رو نسوزونیم تلف میشه، پس امر دایره به اینه که ما استفاده کنیم بفروشیمش یا ولش کنیم تلف بشه. حالا که ولش کنیم تلف میشه جایزه، ولی وجوب بی و حرمت تضییع اینجا یه خورده استفاده کردنش سخته. حالا یه نکته دیگه هم هست، ولش میکنیم خیلی وقتتون نگیریم، و اما ثانی، اینا همش خارج از کتاب بود، ولی اصل مطلب کتاب رو اول کار توضیح دادم، قاطی نکن، گاهی یه اشکال ایرادی گرفته میشه با اصل مطلب، حرفای اضافه‌ای که زدیمو بریزید دور، اصل مطلب همونه که مرحوم شیخ اعظم فرمودن. و اما ثانی، مرحوم شیخ اعظم یه فقیه معمولی نبودن که یه بچه طلبه بیاد بهشون ایراد بگیره. یکی از تلامذه مرحوم شیخ، مرحوم میرزا حبیب الله رشدیه. میرزا حبیب الله رشدی خودش از نظر علمی شخصیت بزرگیه، و کتاب بدائع الافکار ایشون رو شما برید نگاه کنید، چقدر نکات ظریف و عجیب داره، مخصوصا تو بحث‌های الفاظ، که خط به خطش میتونه سرنخ یه تحقیق و پژوهش باشه. یعنی خیلی از این نظریاتی که بعد یاد دادن سرنخش تو بدایع الافکار میرزا حبیب الله. از نظر تقوا قله بوده، یعنی شهرتش به تقوا و این حرفا بوده. بعد ایشون این جمله بهشون نسبت میدن که میگفتن استاد ما شیخ اعظم انصاری اشکال واضح نداره. نمیگفتن اشکال نداره چون بالاخره هیچ کی معصوم نیست، شیخ اعظم هم ممکنه اشتباه داشته باشه، ولی اشکال واضح نداره. هر جا فکر کردی اوه چه حرف مسخره مرحوم شیخ زدن، این که باطل، بدون خودت نفهمیدی، بدون خودت داری اشتباه برداشت میکنی. مرحوم شیخ اعظم اشکال واضح ندارن، بله ممکنه ایراداتی اشکالاتی بر مبانی ایشون باشه، ولی به راحتی نمیشه اشکال گرفت. حالا ما هم داریم اشکال میگیریم، نه اینکه حالا حرف من طلبه در مقابل اون مطالب دقیق مرحوم شیخ اعظم چیزی باشه، ما داریم یه نکاتی میگیم که باعث بشه شما رو مطالب فکر کنید. این نباشه که توتیوار بخونیم حفظ کنید برید جلو، نه، میخوایم یه خورده ذهنتون درگیر مطالب بشه که روش فکر کنید. و الا اصل مطلب همونه که ایشون فرمودن. و اما ثانی، حالت دوم چی بود؟ این بود که من خودم از اون گوشت استفاده کنم تا تلف بشه، خودم اون چوبه رو بسوزونم تا تلف بشه. و اما ثانی فمع منافاته لحق سایر البطون، اولا منافات داره با حق سایر بطون، مضافاً به این که منافات داره یستلزم جواز بیع البطن الاول، این مستلزم جواز بیع بطن اول هم پس، از لا فرق بین اتلافه و نقله، چون فرقی بین اتلاف و نقل نیست. بابا من این گوشت رو ولش کنم، خوب دقت کنید، این گوشت رو ولش کنم تا تلف بشه، خب، یا خودم این گوشت رو بخورم تا از بین بره، یا اینکه بفروشم پولش رو بگیرم، چه فرق میکنه؟ اینا همش اتلاف دیگه. من این گوشت رو خودم بخورم تلف بشه یا اینکه بفروشم پولشو بگیرم، در هر دو صورت از بین رفته. کسی که نمیتونه بگه که یه مدل تلف درسته یه مدل تلف درست نیست، بعضی از اقسام تلف جایز است بعضی از اقسام تلف جایز نیست. پس هم بی اتلافه هم خوردن این گوشت اتلافه. اگه خوردن جایز باشه پس معلوم میشه بیعم جایزه، بی که جایز شد فثبت المطلوب، مطلوب ما همین اثبات جواز بی بود دیگه. میفرمان اولا که این دومی، راه دوم یعنی خوردن گوشت یا سوزاندن چوب با حق سایر بطون منافات داره، ثانیا این مستلزم جواز بیع بطن اوله، مستلزم اینه که اون نسل موجود بتونن بفروشن. چرا؟ چون فرقی بین اتلاف، زیر اتلاف خط بکشید بنویسید خوردن یا سوزاندن، فرقی بین خوردن و سوزاندن و نقل دادن، زیر نقل هم بنویسید بیع، فرقی بین اینها نیست، همش اتلافه. چه من بخورم گوشت رو، چوب رو بسوزونم، چه اینکه بفروشم، نقل و انتقال مالی انجام بدم، همش یه چیزه، همش از یه سنخه. اگه قرار شد خوردن جایز باشه، فروختنم باید جایز باشه. حالا اصل فروختن دیگه، اگه قرار شد بی جایز باشه، اصل فروختنم جایزه، چون فروختنم اتلافه. حالا پولشو که خرج کنم بحث بعدیه. حالا فعلا فرض کن خود من میخوام تلف کنم، خود من میخوام خرج کنم. و ثالث هو المطلوب، راه سومم که ثالث چیه؟ بیعه، این که بفروشیم چیزی رو جایگزینش کنیم، هو المطلوب، این مطلوب ماست. یعنی اول میگفتن قدیما، میگفتن مکه نشد مدینه، صغرا نشد سکینه، راه اول که نشد دومی هم نشد، میمونه چی؟ میمونه سومی دیگه. صبر و تقسیم همینه، حساب احتمالات همینه. ما سه احتمال گفتیم ممکنه، احتمال اول باطل، احتمال دوم هم باطل، پس میمونه چی؟ میمونه احتمال سوم. پس بس ثالث، احتمال سوم ثابت میشه که هو المطلوب، همون مطلوب ماست، یعنی جواز بیع. ما میخواستیم بیع و جوازش رو ثابت کنیم که ثابت شد، ثابت شد، تمام. آقا یه سوال، یه شبهه در واقع، بعضیا یه نکته ای رو اینجا مطرح کردن، مرحوم شیخ هم اولش این حرف رو به صورت محکم مطرح میکنن، آخرش یه فتعمل اضافه میکنن که یعنی بالاخره خالی از مشکل نیستی مطلب. یه مثال برای شما بزنم تا این بحث معلوم بشه. ببینید من گاهی موقع ها یه زمینی رو وقف میکنم بر روحانیونی که تو این محل دارن زندگی میکنن. خب این زمین هست دیگه، الان کشاورزی میکنید، 50 سال دیگه کشاورزی میکنید، مخصوصا اگه آب خوبی هم داشته باشه این روستا، این زمینه تا سالیان سال الالعبد قابل استفاده است. کشاورزی نشد بکنیم، میام داخلش خونه میسازیم، ساختمون میسازیم، پس زمین همیشه قابل انتفاعه. ولی همه وقف ها اینجور نیستن. فرض کنید من این موبایل رو وقف میکنم بر سادات روستا، الی یوم القیامه، وقفم وقف منقطع نیست، وقف چیه؟ مؤبده. خب حالا این موبایل چند سال قابل استفاده است؟ آیا این موبایل به بطن بعدی میرسه یا نه؟ بابا موبایل یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال، دیگه هیچ که داریم بیشتر از ده سال از یه گوشی استفاده کرده باشه. قابلیت استفاده از هر گوشی، این دکمه ها، این صفحه، هر چی داره، باتری، بالاخره بعد 10 سال این گوشی نابود میشه. پس این گوشی رو که من وقف کردم، گفتم وقف بر سادات روستا، نسلن بعد نسل الی یوم القیامه، این تا 10 سال بیشتر قابلیت بقا دیگه حد اکثرشو گرفتیم ما، و الا خیلی از شما سال به سال گوشیاتونو عوض میکنید. خیلی بخواد بمونه 10 سال میمونه، یعنی این دیگه به بطن دوم نمیرسه. حالا سوال، اگر این گوشی از دستمون افتاد، خراب شد به طوری که دیگه قابل استفاده نیست، استفاده بخوایم بکنیم باید دل رودشو بریزیم به هم، اجزایشو بفروشیم و این مستلزم تلفش است. اگر همچین بلایی سر این گوشی اومد، آیا لازمه من یک گوشی دیگری، یه چیزی رو جایگزینش کنم که نسلن بعد نسل الی یوم القیامه بمونه، یا نه دیگه، چون این خودش قابلیت بقا نداشت، احتیاجم نداره که ما برای بتون بعدی چیزی رو در نظر بگیریم. به عبارت اخرى، وقتی این گوشی قابلیت نداره بیشتر از 10 سال بمونه، پس بتون بعدی، نسل‌های بعدی هیچ حقی، هیچ سهمی از این ندارن. وقتی سهمی از این نداشته باشن، من نباید این گوشی رو بفروشم، یه چیزی بخرم برای اونها بمونه. خودم این گوشی رو میفروشم یا استفاده میکنم، لذتشو میبرم، دیگه برای اونها چیزی باقی نمیگذارم. این فرعیه که میخوایم بگیم. مرحوم شیخ اعظم میفرمان آقا اگر خود مال وقف قابلیت بقا برای بتون بعدی نداره، در وقتی در معرض تلف قرار گرفت، تبدیلش لازم نیست. لازم نیست اینو تبدیل کنید به یه چیزی که بمونه، خودتون استفاده کنید تموم شه بره. بعد میفرمان فتعمل. فتعمل یعنی چی؟ یعنی نه، مطلب به این واضحی نیست، یه مشکلی وجود داره، و اون این که خوب دقت کنید، وقتی واقف میگه من این موبایل رو وقف کردم بر روحانیون ده، نسلن بعد نسل الی یوم القیامه، خود واقف شعورش میرسیده که این موبایل قرار نیست 100 سال بمونه، این موبایل چند سال دیگه از بین میره. ولی وقتی میگه این موبایل رو وقف کردم که بمونه، معلوم میشه شخص این موبایل رو وقف نکرده، بلکه مالیت و ارزش این موبایل رو وقف کرده، به طوری که اگر شخص این موبایل از بین رفت ولی مالیتش باقی بود، وقف هم باید ادامه داشته باشه. این موبایل الان در معرض تلفه، باقی نمیمونه، ولی مالیتش قابلیت باقی موندن داره یا نه؟ ارزشش قابلیت موندن داره. من این موبایل رو میفروشم، پولش رو میگیرم، پولش ثمنش باقی بمونه، ثمنش رو تبدیل میکنم به یک گوشی ارزونتر تا باقی بمونه همه استفاده کنن. پس فتعمل اشاره داره به اینکه درسته که شخص این قابلیت بقا نداشت، ولی چون مالیتش، ارزشش قابلیت بقا داره، پس ما باید حق بتون بعدی رو مراعات کنیم. حق بتون بعدی کماکان به این تعلق گرفته. اینم از این. این فرمان که خب دیگه پله پله یه چیزی کمتر از موبایل بخرید، بالاخره یه چیزی لازم نیست حتما موبایل بخرید، یه چیزی بخرید که قابلیت موندن داشته باشه. بله، اگر یه روزی به یه حدی رسید که دیگه اصلا با پولش نمیشه هیچی خرید، اونجا دیگه بتونه بعدی چیزی حقی به اون نسبت به اون ندارن. ولی تا مادامی که میتونید یه شیعی رو جایگزینش کنید ولو غیر موبایل، باید این کار رو انجام بدید. نه ام یوم کنن یقال ازا کان الوقف مما لا یبقا به حسب استعداده العادی الی آخر البتون. بله، اگر که ممکنه که گفته بشه، یوم کنن یقال، ممکنه که گفته بشه که اگر وقف از اون چیزهایی باشه که باقی نمیمونه به حسب استعداد عادیش تا آخر بتون، یعنی به طور طبیعی این قابلیت موندن تا بتون بعدی را ندارد، زود از بین میره. فلا وجه لمراعاتهم به تبدیلهی به ما یبقا لهم، پس وجهی نداره که ما مراعات کنیم بتون رو، مراعاتهم ضمیرش میخوره به بتون، آخر البتون، وجهی نداره که ما مراعات کنیم بتون بعدی رو با تبدیل کردن این وقف به آنچه که باقی بماند برای اونها. همه ی حرف حساب ما این بود که این زمین فقط مال تو نیست، مال نسلهای بعدی هم هست، قرار نسل‌های بعدی هم استفاده کنن، پس نفروش، پس تلف نکن، بفروش، تبدیلش کن تا برای بعدی‌ها بماند. اما حالا که این موبایل اصلا قابلیت بقا نداشته از اصل، پس نسل‌های بعدی هیچ حقی نداشتن، پس نیازی نیست ما تبدیلش کنیم. فینتهی ملکهو الا من ادرک آخر ازمنت بقائه، پس منتهی میشه، تمام میشه ملکیت این موبایل به کسی که درک کند آخرین زمانهای بقای این موبایل رو به حسب استعداد عادیش. به حسب استعداد عادی این موبایل قرار بود چند سال بمونه؟ 10 سال. پس ملکیت این موبایل هم تا 10 سال هست، دیگه بیشتر مراعات نمیشه. فتعمل، فتعمل اشاره داره به اینکه نه، با توجه به اینکه درسته این موبایل شخصش باقی نمیمونه، ولی مالیت این موبایل میتونسته باقی بمونه برای نسل‌های بعدی، پس بتون بعدی نسبت به مالیت و ارزش این موبایل حق دارن. اگر این موبایل در معرض تلف شد، شما باید بفروشی، با مالیتش، با قیمتش، با ارزشش چیزی رو جایگزین کنی تا برای بتون بعدی باقی بماند. و کیفکان، در هر صورت چه بگیم بقا، قابلیت بقا مهمه چه نیست، نتیجه گیری همه حرفای سابق، فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقه فلا وجه لترخیص البطن الموجود فی اتلافه. نتیجه گیری حاصل همه حرفامون این شد که در فرض ثبوت حق برای بطون بعدی، اگر بطون بعدی حقی داشته باشن در مورد چوب مسجد، در مورد گوشت قربانی شده، قطعا حق دارن بطون بعدی. اما در مورد این موبایل شک داریم. اگر حق ثابت بشه، اگر بطون بعدی حقی داشته باشن، ما نمیتونیم به بطن موجود اجازه اتلاف بدیم، بلکه باید برای بطون بعدی یه چیزی رو حفظ کنه، نگه داره. تمام شد. مطلب بعد، یه سوالی که از روز اول تو ذهن شما اومد، از اول این بحث، و ما هم اشاره کردیم تقریبا به جوابش، اما میخوایم الان تفصیلا بحث کنیم در موردش، که اگر در این فرض اول این گوشت رو ما فروختیم، گرمتونه؟ من که خیلی گرممه. آره، اگر در فرض اول این فنکول هم هست، ولی فکر نکنم خیلی تأثیری داشته باشه. حالا همون پنکه اگر روشن بشه بد نیست. چی؟ نه، اینجا این پنجره ها رو ببندیم، این فنکولا رو روشن کنیم، بد نیست، حالا قابل تحمله. اینجا ما تابستون هم تو همین مدرسه اومدیم درس یه دورانی، الان تو زمستونش خیلی رونق نداره، زمانی تابستون رونقش کمتر از الان نبود، می اومدن اساتید درس میگفتن، طلبا شرکت میکردن. خب سوال این بود، در محل کلام ما، محل بحثی که ما داشتیم اون موقع، یه قسمتایی از رسائل بود که تو رسائل مکاسب اینا بود که طول سال تحصیلی خونده نمیشد، حالا یا جز محدوده نبود یا نمی رسیدن اساتید، تو همه میذاشتن تابستونا درس میگفتن. مثلا تعادل و تراجیح رسائل که چند سال پیش گفتن باید خونده بشه، حال دوباره میگن نباید خونده بشه، اون موقع ها چون طول سال فرصت نمیشد خونده بشه، ما تابستون اینا رو همینجا می اومدیم تو حیات مدرسه درس میگرفتیم. یا بحث ولایت فقیه، ولایت فقیه و عدول مسلمینی که آخر جلد قبلی بود، اینا رو مثلا ما تابستون خوندیم. خیلی از بحث‌های مکاسب و رسائل بود که تو تابستون ها خونده شد. حالا شما اگه بخواید موفق باشید، باید از اوقات فراغتتون، مخصوصا از تعطیلات تابستون، ماه مبارک رمضان اگه تبلیغ نمیرید، استفاده کنید، و الا شما در طول سال تحصیلی کل جلسات کتاب کلاس مکاسب ما، اگر که خیلی مرتب و منظم بیاییم و هیچ غیبت نداشته باشیم و ما رمضان تو سال تحصیلی نیفته و اینا، میشه 120 جلسه. اگرم با این شکلی که الان هست باشه و ماه رمضان و این حرفا، معلوم نیست خیلی بیشتر از 100 جلسه بخونیم. حالا اگر 120 جلسه هم ما بتونیم بخونیم، این 120 جلسه میشه 1/3 کل سال، سال 365 روز دیگه، میشه کمتر از 1/3 سال. یعنی شما اگر خیلی طلبه خوبی باشید و مرتب منظم درس بیاید و کلاس شرکت کنید، 1/3 از عمرتون رو دارید میایید کلاس، 2/3 دیگه‌اش حالا یا تابستون یا پنجشنبه جمعه است یا ماه رمضان یا عید نوروز. پس روز قیامت هم گفتن چقدر از عمرتون استفاده کردید، طلبه خیلی خوبی باشید، نه اونایی که اصلا درس نمیان، خیلی طلبه خوبی باشید، روز قیامت گفتن چقدر از عمرتون استفاده کردید، چی جواب میدید؟ میگید 1/3شو استفاده کردیم، بقیه‌شو گوز خوش گذرونی کرد. پس اگر بخواید موفق باشید، راهش اینه از اوقات فراغتتون استفاده کنید. این کتابایی که بالاخره خونده نمیشه، حالا یا فرصت نمیشه خونده بشه، اون چیزایی که قدیم بوده، معالم، حاشیه، نمیدونم، حاشیه ملا عبدالله، کتابای ادبیاتی، اگر ادبیاتتون ضعیفه، اگه خوب کار نکردید سر، اینا رو بذارید برای ایام تعطیلی، وقتاتون رو پر کنید، نذارید تلف بشه. بگذارید. بحثمون در رابطه با این بود که ما در صورتی که مال وقف در معرض خراب باشه، میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم بفروشیمش. خب حالا فروختیم، با پولش چیکار کنیم؟ الان این منبر مسجد از بین رفته بود، چوبهاش پوسیده بود، آب ریخته بود روش، در حال نابود شدن بود. اومدیم برداشتیم و دیدیم هیچ استفاده ای نداره جز سوزاندن. گفتیم بسوزونیم که حق بقیه ضایع میشه. برداشتیم این چوب رو، فروختیم، پولش رو گرفتیم. یا فرض کنید که گوشتی که گاوی که قربانی شده بود یکی ذبحش کرده بود، اومدیم گوشتش رو فروختیم، پولش رو گرفتیم. حالا با این پول چی کار کنیم؟ ممکنه کسی بگه که خب بتون بعدی که حقی ندارن، شما بردارید خودتون استفاده کنید. اما مرحوم شیخ میفرمان نه، اینجا بتون بعدی هم نسبت به این حقی دارن، شما باید این سمن رو جایگزین اون وقف قبلی بکنید. یعنی اگر خود این سمن یه چیزیه که میتونه به عنوان وقف بمونه، قابلیت بقا داشته باشه، مثلا گوشت گاو دادیم یه گوسفند خریدیم، خب این قابلیت بقا تا یه زمانی داره، همونو اگه نداره تبدیل کنید، با این سمن یه شیء دیگری رو بخرید جایگزین وقف کنید. خب دلیلتون چیه جناب شیخ اعظم؟ ایشون میفرمان که مقتضای بدلیت اینه. خوب دقت کنید، میفرمان بی چیه؟ بی مبادله، تو مال به مال دیگه، مبادله. بدلیت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بره یه چیز دیگه بیاد جایگزین اون بشه. پس در بی، خوب دقت کنید، در بی باید ببینیم از جیب من چی رفته، اون سمنم بیاد تو جیب من، یا به تعبیر بهتر باید ببینیم که مبی از جیب کی خارج شده، سمنم بیاد تو جیب همون، سمن از جیب کی خارج شده، مبی هم بره تو جیب همون. آقا اگر یه زمینی مشترک مال این دو نفره، من زمین رو بخرم 100 میلیون بخرم، سمن رو پرداخت کنم، سمن فقط تو جیب نفر اول نمیره، سمن تو جیب کی میره؟ تو جیب هر دوشون میره. پس مبی ملک هر کی باشه، سمنم باید همونجا بره. مبی از هر جا اومده، سمنم باید به همونجا منتهی بشه. این مقتضای بدلیته. بی مگه مبادلت و مال به مال نبود؟ مقتضای بدلیت اینه که سمن از هر جا اومد، مسمن از هر جا اومد، سمن به اونجا ملحق بشه. تمام شد رفت. حالا برگردیم به مانحنفی. در مانحنفی این گوشتی که اینجا گذاشته از جیب کی رفته؟ الان این گوشت داره که ما فروختیم، ملک کیا بوده؟ ملک من بطن موجود بوده فعلا، ملک بطون بعدی بوده شعنن. حالا که اینجور شد، پس سمنش هم باید ملک من بطن موجود باشد فعلا، ملک بطون بعدی باشد شعنن. تمام شد رفت. این شد مقتضای بدلیت. چون این گوشت هم ملک من بود هم ملک بطون بعدی، حالا ملک من بود فعلا، ملک اونها بود شعنن. چرا میگیم ملک اونها شعنن؟ به خاطر اینکه اونها نیستن الان، فعلا بطون بعدی معدومن. معدومم که مالک نمیشه، مالکیت معدوم معنا نداره، لذا میگیم اونا مالکن شهنن. بالاخره اونا نسبت به این گوشت یه حقی دارن، یه مالکیتی دارن، ولو مالکیت شهنی. پس حالا که این گوشت رو دادیم، سمنم باید هم به ملک ما در بیاد هم به ملک اونها، نسبت به ما فعلا، نسبت به اونها شهنن. خب ممکنه کسی سوال بپرسه که آقا بتون بعدی مگه اصلا مالکن؟ کی گفته بتون بعدی مالکن؟ جواب میدیم آقا ملکیت یعنی چی؟ ملکیت یه چیزیه که یه امر اعتباریه دیگه. ملکیت رابطه یه بین شخص و شی که این رو اعتبار میکنیم، هر جا اسبابش باشه اعتبار میکنیم. اینجا واقف اومده وقف کرده و موقع وقفش اعتبار کرده مالکیت شما و مالکیت بتون بعدی را. واقف نیومده فقط مالکیت شما رو اعتبار کنه، بلکه چیکار کرده؟ اعتبار کرده هم مالکیت شما هم مالکیت بتون بعدی، منتها گفته بطن موجود الان فعلا مالک باشن، بتون بعدی هر وقت به دنیا اومدن مالک باشن. پس چون همه اینها رو واقف اعتبار کرده، پس ملکیت بتون بعدی هست، انشاء شده، موجوده، ولو هنوز شأنی هست. ممکنه شما بگید مالکیت شأنی اصلا معقول نیست. ایشون میفرمان نه خیر، معقوله، معقولیتش هم توضیح دادیم، گفتیم که مالکیت فعلی ممکنه نسبت به معدوم معقول نباشه، ولی مالکیت شأنی اشکال نداره. ممکنه شما دوباره اینجا سوال بپرسید، بگید که ملکیت شأنی الان بالاخره هست یا نیست؟ میگیم نه، الان فعلا در حال حاضر تحقق پیدا نکرده. ایشون میفرمان که ملکیت شأنی الان در خارج داریم یا نداریم؟ یعنی الان بتون بعدی سلطه‌ای بر این مال دارن یا نه؟ میگیم نه ندارن. ایشون ممکنه بیاد اشکال کنه به ما، بگه ملکیت شأنی الان در حال حاضر شیء محقق و موجودی نیست اصلا. جواب میدیم بله دیگه، میگیم شأنیه. ممکنه کسی بگه خب شأنی یعنی چی، از کجا میگید این شأنیه هست؟ جواب میدیم آقا انشاء واقف وقتی نسبت به اون صورت گرفت، پس معلوم میشه این مالکیت شأنی حقیقتی داره، هست، عدم مطلق نیست. این هم از این فایدهش اینه که بطن موجود نمیتونن بفروشن. از دلیل دیگه چه؟ دلیل دیگه تعبدی بود یا بر اساس عقلایی بود، قواعد عقلایی بود؟ یعنی اگر یه دلیلی میگفت و مال وقف و نفروش، تعبد محض بود یا بر اساس قواعد عقلایی بود؟ ظاهرش اینه که بر اساس قواعد عقلاییه، نه اینکه تعبد محض باشه. اون قواعد عقلایی چی هن؟ اینه که بطون بعدی مالک شأنی این هستن، شما یه بطن موجود سلطه مطلق ندارید. خب نکته بعدی، یک قیاس استثنایی ایشون درست میکنن. این دیگه همش تکرار مدعاست دیگه، حرف اساسی همون مقتضای بدلیت بود دیگه، هی دارن تکرار میکنن، ما هم داریم بر اساس عبارت هی تکرار میکنیم. اومدن یک قیاس استثنایی درست کردن، گفتن که آقا این مال وقف الان دوتا ملکیت برش سوار شده، یه ملکیت فعلی بطن موجود، یه ملکیت شأنی بطون بعدی. خب حالا که اینو فروختیم، اگر قرار باشه سمن فقط به ملکیت بطن موجود در بیاد، ملکیت بطن بعدی رو در نظر نگیریم، پس باید به عکسش هم جائز باشه، باید جائز باشه ما سمن رو به بطون بعدی بدیم، ملکیت بطن موجود رو در نظر نگیریم. و تالی باطل فالمقدم مثلو، ما نمیتونیم مالکیت بطن موجود رو در نظر نگیریم، پس معلوم میشه مالکیت بطون بعدی رو هم نمیتونیم در نظر نگیریم. اینم یه قیاس استثنایی، در واقع تکرار همون اصل استدلال بود، نکته جدیدی نداشت. ببینیم عبارت رو، و من ما ذکرنا یظهر ان الثمن علی تقدیر البیع لا یخص به البطن الموجود. این عنوان مسئله است. از آنچه که گفتیم ظاهر میشه که ثمن در فرض بیع، در فرضی که این گوشت قربانی رو یا این چوب پوسیده رو فروختیم، پولی که در مقابلش گرفتیم یا ثمنی که در مقابلش گرفتیم اختصاص ندارد به آن بطن موجود، مختص به این نسل فعلی نیست، بلکه بطون بعدی هم درش حقی دارن. داخل پرانتز این نظر رو که دادید فقط مال شماست، میفرمان نه، دیگران هم این نظر رو قائلن. وفاقا لمن تقدم ممن یظهر منه ذلک، ما موافقت میکنیم با کسانی که گذشت عبارتشون از کسانی که ظاهرشون همینه. یعنی ظاهر عبارت بسیاری از فقها این بود که باید با سمن جایگزین تهیه کنیم، نه اینکه سمن رو خرج کنیم. مثل کیا؟ کل اسکافی ابن جنید، بل علامه، علامه هلی، و ولد، و ولده یعنیش فخر المحققین، و شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، بل محقق ثانی که مشخصه، محقق کرکی، و حکی عن تنقیح و المختصر و مجمع الفائده. این مطلب از کتاب تنقیح الرائع فاضل مقداد سیوری، مختصر المختصر فی شرح المختصر ابن فهد هلی، و مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلی هم حکایت شده. یعنی اون نفر قبلی ها رو دیدیم عبارتشون رو، ولی این دو سه تا عبارت بعدی ازشون حکایت شده، متنشون رو ما ندیدیم. تمام شد، پرانتز رو ببندید. اصل قول رو گفتیم، قائلین به این قول رو هم اشاره کردیم، یعنی قول منفرد ما نیست، دیگران هم قائلن. حالا دلیل، دلیلتون چی؟ از اینجا استدلالمون شروع میشه، لاقتضاء البدلیت ذلک، به خاطر اینکه این مقتضای، آقا این بدلیت رو از کجا آوردن؟ اصلا چی کار به بدلیت داشتیم ما اینجا؟ چرا عطف بیان و نمیدونم نعت و تأکید و اینا رو نگفتن؟ چرا بدلیت رو گفتن؟ ها احسن، چون الان صحبت بیعه، حقیقت بیع چیه؟ مبادلت و مالم به مال دیگه، پس حقیقت بیع مبادله است، پس بدلیت رو از بیع در آوردیم. به خاطر اینکه بدلیت زیرش بنویسید که مقتضای بیع است، خود این بدلیت اقتضا میکنه که سمن اختصاص به بطن موجود نداشته باشه. ذلک هم اشاره داره به اینکه سمن اختصاص به بطن موجود نداره. توضیح میدن، فإن المبیع اذا کان ملکا للموجودین بالفعل والمعدومین بالقوه کان السمن کذلک. وقتی که مبی ملک موجودین باشد و ملک معدومین، حالا ملک موجودین بالفعل، ملک معدومین بالقوه، سمنش هم باید همینجوری باشه. مقتضای مبادله همینه، مبی اگر ملک 10 گروه شد، سمن هم باید ملک اون 10 گروه بشه، بیاد جای اون قرار بگیره. خب سوال، مگه معدوم میتونه مالک بشه؟ مگه بطون بعدی مالک میشن؟ بطون بعدی که الان نیستن معدومن چجور مالک میشن، ایشون توضیح میدن فإن الملکیت اعتبار عرفی او شرعی. ملکیت یه امر اعتباریه، اعتبار میکنیم اون رو، حالا گاهی عرفیه گاهی شرعیه، گاهی عرفیه که شرع اون رو تایید کرده. عرفی مثل بی، در بی ما مالک ثمن میشیم وقتی مبیع رو فروختیم و این اعتبار عرفیه، عرف ما رو مالک اعتبار میکند، شرع هم امضا کرده. اما گاهی موقع هم این اعتبار شرعی محض عرفی نیست. مثلا من اگر که مرتد بشم، خب بچه من وارث اموال من میشه، من هنوز زنده ام اما اموالم به کی میرسه؟ به وارث من میرسه. آیا این عرفیه؟ نشار اومده این ملکیت رو برای اونها اعتبار کرد. پس گاهی موقع ها ملکیت عرفیه گاهی شرعیه. پس فإن الملکیت اعتبارن، گاهی عرفی گاهی شرعی. یلاحظ و هل معتبر عند تحقق اسبابها، معتبر اعتبار کننده اون رو لحاظ میکنه موقعی که اسبابش، اسباب ملکیت تحقق پیدا کنن. اسباب ملکیت چیا هستن؟ بیع و اجاره و موت، خدمتتون عرض بشه، مورث و موت موسی و و هاکزا، اینا اسبابی هستند که موجب ملکیت میشن. وقتی این اسباب تحقق پیدا کنن معتبر اون ملکیت رو اعتبار میکنه. فکما ان الموجوده مالک له فعلا مادام موجودن به تملیک الواقف، فکذالک المعدوم مالک له شأنا به مقتضا تملیک الواقف. فرق بین اینها نیست، همچنان که بطن موجود مالک اون مال میشن، مالکیت فعلی تا مادامی که موجود هستن اونم به سبب تملیک واقف، خب همچنین بطن معدوم، بطنهای بعدی هم مالک میشن شعنن به مقتضای تملیک واقف. پس همش به مقتضای تملیک واقفه، واقف اومده اینها رو مالک قرار داده، اونها رو هم مالک قرار داده، منتها اینا رو فعلا اونها رو شعنن. و عدم و تعقل الملک للمعدوم انما هو فی الملک الفعلی لشعنی، این معقول نبودن مالک بودن معدومین همانا در ملکیت فعلی هست نه شعنی. یعنی بله اونایی که الان نیستن، هنوز متولد نشدن، هنوز در اسلاب پدرانشون هستند، اونا اگه بخواید مالکیت فعلیه رو براشون در نظر بگیرید معقول نیست، اما مالکیت شأنیه میشه برای اونها در نظر گرفت. و دعوا، ممکنه کسی اشکال کنه، و دعوا ان الملک الشأنی لیس شیئا محققا موجودا، ممکنه کسی بگه آقا ملکیت شأنی کو، به من نشون بده ملکیت شأنی الان موجود نیست. ملکیت شأنی داریم میگیم اگر اینا متولد شدن مالکن، اگر نسل بعدی متولد شدن ما مردیم اونا مالکن، ولی هنوز که این مقدم در این قضیه شرطیه محقق نشده، ما نمردیم اونا متولد نشدن، پس ملکیت شأنی اونها هنوز محقق نشده. ملکیت شأنی ملکیت لولاییه، ملکیت مشروطه، تا وقتی شرطش محقق نشه چیزی الان نیست. ایشون جواب میدن میفرمان این ادعا یکذبها انشاء الواقفه له، تکذیب میکنه این ادعا رو، رد میکنه این ادعا رو، انشاء واقف اون ملکیت شأنیه را، یعنی بالاخره واقف ملکیت شأنی رو انشاء کرده دیگه، پس معلوم میشه هست. که انشاء هی للملک الموجود، مانند انشاء کردنش ملکیت موجودین را، همچنان که ملکیت موجودین رو انشاء کرده ملکیت معدومین رو هم انشاء کرده. اینا جای حرف و حدیث داره، فرصت نداریم خیلی بخوایم مناقشه کنیم. حالا میریم سراغ یه قضیه شرطیه، در واقع یه قیاس استثنایی. میفرمان فلو جاز ان تخرج العین الموقوفه، حالا که این حرفا رو زدیم، حالا که گفتیم هم ملکیت شأنیه داریم هم ملکیت فعلیه داریم، فلو جاز ان تخرج العین الموقوفه الى ملک الغیر به عوض لا يدخل في ملک المعدوم على نهج دخول المعوض، جاز، این جواب لو هست، جاز ان تخرج به عوض لا يدخل في ملک الموجود. قضیه شرطی رو مشخص کنید، لو که حرف شرطه، جازه اول میشه شرطش، جازه دوم میشه جوابش. لا يدخل في ملک المعدوم هم صفت برای عوض هست، به عوضن که این صفت داره، لا يدخل في ملک المعدوم، درست شد؟ پس اگر جائز باشد که خارج شود عین موقوفه از ملک به سوی ملک غیر، یعنی این گوشت گاو بره تو ملک مشتری، در مقابل عوضی که اون عوضه این صفت داره داخل در ملک معدومی نمیشه همانند دخول معوض، یعنی داخل ملکیت شأنیه نسل‌های بعدی نمی‌شود. اگر این جائز باشه، جائز است که خارج شود اون، خدمت شما عرض بشه، عین موقوفه، ضمیر تخرج رو بزنید به عین موقوفه، جائزه که خارج بشه اون عین موقوفه در مقابل عوضی که داخل در ملک موجودین نمی‌شود. یعنی بین اینا فرق نیست، ملکیت من موجود ملکیت بطن بعدیش فرقی ندارن، اگه قرار باشه این گاوه از ملکیت من و ملکیت‌های شأنی بعدی‌ها از ملکیت ما خارج بشه، اگه قرار باشه ممکن باشه پولش به ملکیت من در بیاد به ملکیت بعدی ها در نیاد، پس باید جائز باشه که به ملکیت اونا در بیاد به ملکیت من در نیاد. و تالی باطل فالمقدم مثلو، نمیشه به ملکیت من موجود در نیاد، پس معلوم میشه به ملکیت اونها هم بعدی ها هم نمیشه در نیاد. این قیاس استثنایی، حالا نیازی هم نبود خیلی گفته بشه، روش خودتون تأمل کنید. و الیه اشار الشهید و قدس سر رو فلفر الاتی، به همین مقتضای بدلیت الیه اشاره داره، به مقتضای بدلیت اشاره کردن جناب شهید ثانی در فرعی که خواهد آمد. حیث و قال، کجا؟ اونجایی که فرمودن انهو یعنی سمن سار مملوکن علا حد الملک الاول. شهید میفرمان که سمن مملوک می شود همانند ملکیت اول، علا حد الملک الاول. ملک اول یعنی چی؟ یعنی همون عین مال موقوفه. اون عین مال موقوفه که فروختیمش چجوری مملوک بود؟ ملک من بود فعلا، ملک بتون بعدی بود شأنن. سمن هم باید به همین شکل باشه، ملک من باشه فعلا، ملک بعدی ها باشه شأنن. چرا؟ از یستحیل و ام یملک لا علا حد، چون محاله که سمن به ملکیت در بیاد نه به گونه ملکیت مسمن. نمیشه که سمن یه جور دیگه به ملکیت در بیاد. بابا مقتضای بدلیت اینه که مسمن از هر جا رفت سمن هم بره جای اون. نمیشه که مسمن از جیب دو نفر بره اما سمن تو جیب یکیشون در بیاد. نمیشه سمن به ملکیتی در بیاد نه به نحو ملکیت مسمن. خلافاً لبعض الابائر المتقدمه، اینی که گفتیم مخالف با عبارت بعضی از فقهاست که قبلا گذشت. عده‌ای از فقها نظرشون چیز دیگه ایه، یعنی معتقدن که وقتی فروختید مال وقف و سمن فقط مال بطن موجود هست. دلیلشون و ردش رو جلسه بعد انشاءالله شنبه خواهیم گفت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.